أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که مرحوم آقای خویی صدقه رو از مصادیق هبه دانسته بودن، ادله‌ای که در هبه قبض رو معتبر کرده بود رو اون ادله رو میگفتن در مورد صدقه هم جاری هست، بنابراین قبض در صدقه معتبره. ما عرض کردیم نه، این مطلب درست نیست، ولی خب فی نفسه هم این بحث باید مطرح میشد که به هر حال در صدقه قبض معتبر هست یا معتبر نیست، که در نتیجه اون در بحث منظور صدقه که آیا قبل از قبض این صدقه به هر حال تحقق پیدا میکنه یا نه، به تناسب اون بحث زکات به اینجا وارد شد. حالا عرض کردم که ما یه سری روایاتی رو صحبت میکردیم که ازش میشه برداشت کرد که در صدقه قبض معتبر نیست. یه سری روایات رو صحبت کردیم، یه سری روایات دیگه، حالا کل روایات رو ما ذکر بکنیم، بعدا جمع‌بندی بکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. در جلد 24 جامع الاحادیث رقم 35078 مثلا باب حکم رجوف صدقه، تو اون باب 3 از ابواب کتاب صدقات، بیشتر این روایاتی که الان میخوام بخونم از این باب هست. خب این باب ان روایت 35078 میگه انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد لا قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراثه. میگه اگر تصدق بر ولدی بکنه که اینها قبض نکردن حتی یموت، این میراث هست. پس در صدقه بر ولد این قبض رو شرط دونسته که اگر قبض نشه به اون ولد نمیرسه، میراث میشه. و این تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جایزان لأن والده او هو الذی یلده یلی امره. و قال لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله، اذا ابتغى بها وجه الله یا اذا ابتغى بها اون متصدق وجه الله. و قال الهبه و النحله یرجع فیها صاحبها ان شاء هیذت ام لم تهذ الا لذی رحم فانه لا یرجع فی. خب تقریب استدلال این است که خب ذیل روایت هیزت املم تو هست مطرح شده در مورد هبه، ما بگیم صدقهی که درش ادبتقیه به ها وجه الله، این عرض کنم خدمت شما ولو هیازت نشده باشه که امنا صدقه صحیح هست که نمیشه درش رجوع کرد. از عدم جواز رجوع صحت صدقه رو نتیجه بگیره. خب این استدلال به این روایت. اینجا یه نکته ابتدا عرض بکنم. خب در صدر روایت میگه فر رجل یتصدق علی ولد لقد ادرکتو، میگه اگر قبض نشده باشه که انه این صدقه هنوز تمامیت پیدا نمیکنه. صدر و ذیل عبارت رو چجوری با هم دیگه جمع بکنیم؟ در صدر قبض رو شاید دونسته، در ذیل قبض رو شاید ندونسته. خب ممکنه ما بگیم صدقه معنای لغویش این نیست که حتما باید لله باشه. صدقه یعنی کسی که به خاطر نیکی به دیگری کاری رو انجام بده. بنابراین این یتصدق علی ولد الله توش نخوابیده که حتما به خاطر خدا به اون فرزندش تصدق میکنه، نه، به خاطر اینکه میخواد بهش خدمتی بکنه، به خاطر لطفی که به او داره تصدق میکنه. تصدق بگیم درش اینی که انما صدقت لله یا نمیدونم تعبیرات دیگری که وجود داره، میخواد اون صدقه شرعی رو بگه نه صدقه لغوی. در ببینید یه روایتی ما داریم در مورد اینکه خداوند برای مسافر و تصدق علی المسافرین به اینکه روزه رو از اونها برداشته و عرض کنم خدمت شما خدمت رو بایدشم یادداشت کرده باشم. بله، روایتی هست که با سند صحیح از ابن ابی عمر و بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل تصدق علی مرضى امتی و مسافریها به تقصیر و الافطار، و خداوند بر مریض های امت من و مسافرین امت من این چیز کرده. این البته به تقصیر و الافطار به نحوه لف و نشر، یعنی اینجور نیست که در مورد مرضای امت فقط افطار مطرحه، در مورد مسافرین هم تقصیر مطرحه هم افطار، یعنی هم نمازشون دو رکعتی میشه هم روزشون چیز هست. تصدق ایثر رو احدکم اذا تصدق به صدقت ان ترد علی، که خداوند صدقه میده، خداوند که خست قربت نمی بس، خست قربت تو این مفهوم صدقه خدا که نیست. و عرض کنم خدمت شما اصل ظاهرن واژه صدقه تو مفهومش اینه که برای خدا باشه نخوابیده. ما بگیم که اونی که در صدر میگه یتصدق علی ولد الله که شرط میکنه که قبض معتبر هست و تا قبض نشده، اون صدقه به همون معنای ابتدایی هست که هبه و نهله و همه اینا جز مصادیق اون صدقه هستن. به اون معنا صدقه یعنی به خاطر نیکی به دیگری چیز رو در اختیارش قرار به او. اما اگه به خاطر خدا و از لله و به خاطر خدا چیزی رو بده، این دیگه کنه درش قبض معتبر نیست. ممکنش اینجوری کسی جمع کنه بین صدر و ذیل روایت. حالا ببینیم اینجوری باید جمع بشه یا نه. اون وقت عرض کنم یه روایت 35097 رو ببینید. این روایتی که قبلا هم خوندم این رو ممکنه این ما قبلا یه جور دیگه معنا میکردیم، حالا میخوام برگردن ممکنه این یه جور. روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا تصدق الرجل على ولده بصدقتن فانه يرثها و اذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له. بگیم این روایت اذا تصدق الرجل علی ولده به صدقت فانه یرثها، بگیم اگر شخصی، ممکنه روایت اینجوری معنا بکنیم، قبلا اینجوری معنا میکردم، میگفتم تصدق اولش مراد همون صدقه شرعی هست که خب درش قصد قربت معتبره. صدقه ولو به قصد قربت انسان به فرزندش مالی رو بده، بعد که فرزندش از دنیا رفت اون رو ارث میبره. ولی اگر نه به گونه ای باشه که اون رو ملک خدا قرار بده، یعنی اون مال رو ملک خدا قرار بده، این دیگه خب چون ملک خدا قرار داده بر نمیگرده به خودش. یه احتمال دیگه‌ای در این روایت هست، روایت اینجوری معنا بکنیم: اذا تصدق الرجل علی ولده به صدقتن، اگر یه موقعی این صدقه مراد صدقه اصطلاحیه، اصطلاحی نیست، صدقه به همون معنای لغویش هست، میگه اگر صدقه به معنای لغویش باشه اون صدقه به معنای لغوی بهش برمیگرد، ولی اگر صدقه به معنای اصطلاحی باشه علا وجه یجعل حول الله، یعنی اگر قصد قربت درش معتبر باشه، شما با قصد قربت یه چیزی رو به فرزندتون دادید، این دیگه به شما به ایراد به میراث بر نمیگرده. حالا ببینیم این روایت رو باید اینجور معنا کرد یا اون معنایی که قبلا معنا کردیم. خب اینو علایت، این یه احتمال برای در معنا کردن این روایت. یه روایت دیگه هم این رو من بخونم در این بحث مفید هست برای فهم این روایت، در جلد 9 رقم 13609 همون روایتی که همون روایت محمد ابن مسلم ان احد ما علیه السلام انه سئل عن رجل کانت له جاریتون فآذت و امرأته فیها فقال هی علیک صدقه فقال ان کان قال ذلک لله عز وجل فلیمضا و ان لم یقل فله ان یرجع ان شاء فیها. ما بگیم هی علیک صدقه رو همون معنای صدقه، میگه هی علیک صدقه دو جور داریم، یه موقعی قصد قربت درش کرده و گفته هی علیک صدقه، این ماضی هست و قابل رجوع هم نیست، و این لم یقل فله ان یرجع ان شاء فیها. بگیم صدقه دو قسم داریم، صدقه ای که به معنی این هی علیک صدقه به معنی اصطلاحی بگیم نیست، جامع بگیم صدقه میتواند به معنی لغوی باشد، میتواند به معنی اصطلاحی باشد، شرعی در واقع. حالا تعبیر این یعنی یک صدقه عرفیه داریم یک صدقه شرعیه داریم. صدقه شرعیه درش قصد قربت معتبره، ولی صدقه عرفیه یه معنی عامیه. این میگیم هی علیک صدقه، اگر صدقه شرعیه باشه این دیگه حق رجوع نداره، ولی صدقه عرفیه باشه نه، صدقه عرفیه طرف میتونه رجوع کنه، ولو صدقه عرفیه ای که به همسرش مثلا باشه. خب این ممکنه ما بگیم فرق بگذاریم بین صدقه عرفیه و صدقه شرعیه، و به این طریق بین این روایت صدر و ذیلش جمع کنیم. حالا ببینیم نهایتاً به کجا میرسیم. خب این روایت اول. روایت دومی که خب اگر اینجور باشه معناش اینه که در صدقه عرفیه قبض معتبره، ولی در صدقه شرعیه‌ای که قصد قربت درش معتبر هست قبض معتبر نیست، چون میگه حق رجوع. با این پیش فرض که این که میگه نمیتواند رجوع کند، یعنی اون صدقه امضا شده لازم هم شده، نه تنها صدقه تنفیذ میشه به نحو لازم، عدم الرجوع یعنی صدقه دیگه تزلزل بردار نیست و اینجوری میگه. خب این یه روایت. روایت بعدی روایت 35082 هست که این هم مضمونش دقیقا مثل همون روایت قبلی هست. روایت عبید بن زراره نبی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق على ولد لقد ادرکو فقال اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال لا يرجع في الصدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل. که ما دو جور صدقه داریم، صدقه ای که به معنای شرعی باشه که ابتغاء وجه الله هست، یک صدقه به معنای عرفی هست که اون ابتغاء وجه الله نیست. خب حالا به تناسب این بد نیست که من یه روایتی رو بخونم. ممکنه ما بگیم البته صدقه گاهی اوقات مراد از صدقه همون معنی شرعیه، گاهی اوقات معنی عامه. تو یه روایت حسین ابن علوان هست، اون میگه در صدقه رو نمیشه رجوع کرد، بعد تعلیل میاره میگه صدقه لله هست. این روایت حسین ابن علوان رو بخونم. این روایت حسین ابن علوان در جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 581 هست. روایت حسین ابن علوان: من الحسین ابن علوان جعفر نبیه نالیان علیه السلام کان یقول من تصدق بصدقه فردت علی فلا یجوز له اکلها ولا یجوز له الا انفاذها انما منزلتها بمنزله الادق لله فلو ان رجلا اعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في العبد الذي جعله في الامر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقه. میگه در عتق، چون درش قصد قربت معتبر هست، شما وقتی عتق که بنده ای رو آزاد کردید دیگه حق برگشت نداره، نافذ هست. میگه صدقه هم چون لله هست نفوذ داره. این صدقه ای که اینجا نافذ شمرده شده صدقه شرعیه است که لله هست، و الا اون صدقه به معنی عامش بگیم دو قسم داریم. این یه روایت. این روایت شبیه این روایت در روایت طلحه ابن زید هم که قبل از این تو همین جامع الاحادیث هست: من تصدق به صدقه ثم ردت علی فلا یاکلها لانه لا شریک لله عز وجل فی شیء مما جعل له انما هو بمنزله الاطاقه فلا یصلح ان يردها. اطاقه یعنی اون عبد آزاد شده، بعد ما یعتق اون شیء آزاد شده رو نمیتونه انسان رد بکنه. حالا نمیدونم اطاقه مصدره یا اون شخص، اگر مصدر باشه میگی به منزله اطقه، اطقه رو بعد از اینکه اون عبد آزاد شد نمیتونه انسان رد کنه. اطاقه باشه در مبنی اون عبد باشه، میگه اون عبد رو نمیتونه باز بگردونه در رقیه. حالا اون دیگه باید لغت مراجعه کرد که اطاقه مصدره یا اسم ذات هست برای اون شخصی که آزاد شده هست. بله
الان فهمید که ما دو تا صدقه داریم، عرفی و شرعی. این شرعی هم از لله و فلله
هست؟ نه اونی که شرعی هست لله.
فلله بس چیه؟
لله و فلله یکیه. اون قبلا توش توضیح دادم که لله و فلله یکیه، از اون چیزی در نمیاد. حالا اون یه بحث دیگه بود که آیا ما میتوانیم یک شیعی رو مستقیما ملک خدا کنیم. اون بحثی که در نظر مطرح میکردم بیرد حالا این بحث اینجا هست. ما حالا فعلا آیا در صدقه، این که حقیقت صدقه آیا این هست که به قصد قربت، هر چیزی که قصد قربت باشه اون صدقه هست، یا از این روایات استفاده میشه که اون چیزی که قصد قربت باشه صدقه هست، ولی آیا حتما یه جور دیگه هم داریم که ملک خدا بکنیم یا نکنیم؟ اون حالا یه نکته هست، بعدا در موردش یه مقداری صحبت خواهم کرد. حالا فعلا بحث ما این هست که ما صدقه، تا اینجایی که این روایات رو میخونیم میخواییم بگیم صدقه یه معنای عرفی داره، یه معنای شرعی داره. در صدقه در معنای عرفیش قبض معتبره، ولی در صدقه به معنی شرعیش ما بگیم قبض معتبر نیست، و به محضی که لله شد دیگه قبض معتبر. و اونی که مهم هست این بحثا صدقه معنی شرعیشه. منظور صدقه که ما میخواییم بگیم به معنی عرفیش نیست، صدقه به معنی شرعیش که یک قسم میخواست در مقابل اون صدقه به معنی عرفیش هست، و صدقه همون هبست و نهلست و امثال اینهاست. اون اصلا مورد بحث ما صدقه به معنای شرعیشه. در نتیجه این روایت اگر صدقه شو به معنی صدقه رو جمع بین صد و ذیل رو به این معنا گرفتیم که اون روایت عبید ابن زیاد و عبید ابن زراره و محمد ابن مسلم رو گفتیم صدر که میگه قبض معتبره در صدقه علل ورد صدقه عرفیه است، ذیل که استفاده میشه قبض معتبر نیست مراد صدقه شرعیه است. نتیجه این میشه که در صدقه شرعیه قبض معتبر نیست ولی در صدقه عرفیه قبض معتبره. خب حالا ببینیم حالا بعدا نمایه باید به این نتیجه برسیم یا نه. حالا بحثش
بود روایتی که دو قسم مطرح کرده هیچ قرینه هم برای فرق بین دو قسم صدقه ذکر نکرده، هر در یک سیاق وارد شده اتفاق گذاشته.
نه گفته تصدق علی ولد الله، میگه لا یرجو فی صدقه الا تصدق با ابتغاء وجه الله. صدقه دو قسم کرده دیگه، صدقه اذا تصدق به ابتغاء وجه الله هست، یکی اینکه تصدق به ابتغاء وجه الله نیست که نه اونی که ابتغاء وجه الله هست قابل رجوعه ولی اون یکی قابل رجوع نیست.
پس میگیم صدقه دو قسم داره، یک قسم قربت الله، یک قسم یعنی همون صدقه شرعی دو جور.
نه نه صدقه اون حالا تو روایت های زیادی داریم، انما صدقه لله لا صدقه الا ما، روایت های زیادی داریم که در مورد صدقه میگه صدقه درش قصد قربت معتبره. اون حالا هر که گفتید بذارید این روایت رو هم من که لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله، این که هم تو بحث عتق این روایات هست. خب اون از اون روایات متعددی که میگه صدقه باید درش قصد قربت معتبره، ما جمع بین این روایات رو این بکنیم بگیم که ما دو تا صدقه داریم، یک صدقه شرعیه داریم در صدقه شرعیه قصد قربت معتبره، یک صدقه به معنی عام داریم اون یعنی صدقه عرفیه داریم، اون صدقه درش قصد قربت معتبر نیست.
این قبضاً
نیاز داره. بله عنوان صدقه کنده برای صدق نمی کنه، یعنی صدقه ای که شعار اون رو صدقه می داند، حقیقت حقیقه صدقه یعنی کار نیک، یک کار اصلا صدقه به عنوان میگه اگه شما می خواهید کارتون کار نیک باشه و اینها و حقیقتا اون صدقه برش صادق باشه باید به خاطر خدا کرده باشید، اون کنده می خواد اون چیزی که برای خدا نیست رو تنزیلن کنه، بگه اصلا صدقه نیست کنه، کار خوب نیست، کار خوب کاری است که مثلا به خاطر خدا باید انجام بشه. خب عرض کنم خدمت شما این هم این یه روایت هست که 35084 35084 هم روایت علی ابن جعفر بود. این که قبلا خوندم باز میخوام بخونم، اینم باز ممکنه تو همین سیاق معنا کنم. سألت او عن الصدقه اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها، قال اذا کان اب تصدق بها على ولد صغير فانها جائزه. یه نکته عرض بکنم در مورد جائزتون، جائزتون یعنی نافذتون. من اون شیخ تو مقصود تو استفسار یه جایی این جایزتان رو معنا کرده، میگه این جایزتان یعنی نمیخوام بگیم لازمه، جایزه، جایزه به معنای چیز گرفته، جواب در مقابل وجوب گرفته، خیلی خیلی خلاف ظاهره که جایزتان به این معنا. اینا پیداست که مورد از جایزتان این نافذتان و یعنی لازم و مراعاته. خب فعل تو ان صدقه اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها، یعنی هل تنفذ لصاحبها، قال اذا کان اب تصدق بلا على ولد صغير فانها جائزه لانه يقبض لولده اذا کان صغيرا، چون صغير عرض کنم خدمت شما ولی هست، همین مقدار که در دست ولی باشه کافی هست، و اذا کان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض. قال و سالت عن رجل تصدق على رجل بصدقه فلم یحوزها هل یجوز و ذالک، قال هی جائزتون هیزت ام لم تحوز. حالا این یعنی چی جائزتون هیزت ام لم تحوز، نمیدونم یعنی چی
جیزت داره
چی
مسائل علیه مجرد جیزته
چیه؟
جیز قال هی جائزتون بدر عجیزت ام لم تجوز.
حالا اونش عجیزت که همزه چیزی همزه چیزی اون خیلی مهم نیست.
اون عجیزت نیست جیزت.
چی؟
عجیزت
جیز؟ نه اون هف اون قبلا اشاره کردم که اون آوردم که این جه غلطه این هیوته املم ده هف. قال حالا این چجوریه؟ صدرش میگه که صدقه اگر مال بچه باشه این چیز نیست، به اصطلاح شرطش این هست که قبض بشه تا جائز باشه، بدون قبض جائز نیست. ولی اینجا
جزات به معنای قبض یا به معنای تملک؟
قبض به معنای قبض. یه جایزتان هی زد ام لم تحف و سألته عن الصدقه یج. حالا اون وسطیه چیه من نمیدونم، ولی ذیلش میخوام بگم و سألته عن الصدقه یجعلها الرجل لله مقتوتتن هل له ان یرجع فیها قال اذا جعلها لله فهی للمساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. اذا جعلها لله رو اونجوری که قبلا معنا میکردیم که خدا رو مالک قرار بدهد معنا نکنیم، بگیم اگر در صدقه قصد قربت به اصطلاح قرار بده، اذا جعلها یعنی صدقه رو انشاء بکنه لله، نه اینکه اون مال رو لله قرار بده، این کارش رو لله. ببینید صدقه اسم هست برای فعل شخص. یه موقع من میگم من فعلم رو به خاطر خدا انجام میدم، یه موقع میگم این مال رو به خاطر خدا قرار بدم. اذا جعل لله بگیم اذا جعل صدقت لله یعنی تصدق لله، به قصد قربت صدقه قرار داده. بنابراین چون صدقه به خاطر قصد قربت هست فعل المساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. این رو هم حالا اون دو قسمت وسطی و اولی چجوری حل میکنیم اون رو کار ندارم، ولی اولی و آخری رو خب جمعش به این مثل همون روایت عبید ابن زراره، مثل روایت محمد ابن مسلم، اینها معنا کنیم بگیم صدقه اگر صدقه عرفیه باشه در صدقه عرفیه قبض معتبره، چون صدقه عرفیه همون هبه است و امثال اینها. ولی اگر صدقه شرعیه باشه که درش قصد قربت معتبره، اون درش قبض معتبر نیست. خب این شکلی
این
وسط عرفی
است، ولی
که هنم و قبض توش دخیل ندونست، درسته؟ حالا همون آخه وسطی با صد و ذیلش شکلی جمع میشه کرد،
یعنی عرفی است یا جهت از جهت هم قبض توش دخیل ندونست،
ندونسته این چه شکلیه اینا جمع و جور. که حالا چون روایت مسائل علی ابن جعفر خیلی قابل اعتماد نیست، خیلی مهم نیست که ما چجوری حلش بکنیم، چه سندی چون معتبر نیست، ما حالا خیلی اونی که مخواستم بگم جمع صدر و ذیلش رو مخواستم بگم، میگم اون مضمونی که در روایت عبید ابن زراره هست و در روایت محمد ابن مسلم هست اون هم تو روایت علی ابن جعفر هست، البته معشه زایدن که ما نمیفهمیمش، حالا اون شیه زایدش رو بذاریم کنم. خب اینم یه روایت دیگه 35-124 35-124 میره یه باب دیگه، باب من تصدق على ولده بشيء ثم اراد ان يدخل معهم غيرهم. این مضمونش جدیده، فرق داره با مضمونای دیگه. حالا من کل این روایت این باب رو میخونم، اون روایت مورد بحث من روایت 35-124، برای فهم اون روایت روایت دیگه باب رو هم بخونیم مناسبه. روایت اول، این روایتاش نوعاً هم صحیح و سندی از یک سندی هم بحث اونچنانی نداره. حالا اینا روایتی که میخونم چون غالبش هم مزامیرش متکرره هم روایتی صحیحی داره دیگه بحث سندی نمی کنیم. حالا یه جایی به سند وابسته بود بحث سندی می کنیم. میگه که ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یجعلو لولدهی شیئن یجعل لولدهی شیئن و هم سقار ثم یبدو له ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بحثا. میگه چیزی رو برای ولدش که فقیر هفت قرار میده، ثم یبدو له، خب طبق قاعده این چیزی که برای فرزندش قرار ده مثلا هبه کرده به فرزندش، چون سقار هم بوده اینها قبضم شده، ولی میگه ثم یبدو له ان یجعل معهم غیرهم من ولده قال لا بحثه. این رو باید چی میخواد بگه داشته باشید تا روایت بعدی رو من میخونم. اون روایت مورد بحث ما روایت علی ابن یختینه. روایت علی ابن یختین قال سألت ابوالحسن علیه السلام یتصدق على بعض ولده بطرفن من طرف دیگه بطرفن من ماله، یعنی قسمتی به بعضی از مالش. ثم لا یبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بعد ذلك. و عن الرجل یتصدق به بعض ماله على بعض ولده و یبینه لهم اله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقتن قال ليس له ذلك الا ان يشترط انه من ولده فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. خب ببینید این صدر ذیل چی میخواد بگه؟ این صدر ذیل یبینه لهم، این تفاوت صدر و ذیل این هست که میخواد، ممکنه اینجوری بگیم اون صدر میخواد بگه یه موقعی مال مشاع و صدقه داده، مال مشاع تا وقتی که افراز نشده باشه این صدقهش نافذ نیست، یعنی لااقل لازم نیست، میشه شخص دیگری رو هم در این صدقه داخل کنه، شرط لااقل نفوذ لزوم، حالا اصلا نفوذش هم معتبر هست یا نیست اون حالا فعلا کار ندارم، لااقل شرط لزوم صدقه مشاع افرازه، باید افراز بشه تا صدقه. ویلش تفاوت با صدقه هست، میگه یبینه لهم، افرازش هم کرده جدام کرده، الهو ان یدخل معهم من ولدهی غیرهم بعد ان ابانهم به صدقته، ابان لهم یعنی ابان لهم، ابان المال لهم، اون یبینه لهم، این یبینه اینجا زده این غلطه، یبینه لهمه یعنی یفرض و مال صدقه رو برای اونها، که ما بگیم اینجا ازش استفاده میشه که اون چیزی که شرط هست ابانه است نه قبض، همین مقدار که ابانه بشود کفایت می، همین مقدار که ابانه شود کفایت میکند. خب این به این طریق اون روایت هم یجعل لولده شیئا هم بگیم مراد همون صدر روایته، علتی که مراد از شیئا یعنی قسمتی از مال، یه شیء مشاعی رو به وقت به قرینه روایت علی ابن یختین، اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو به این معنا بگیریم که اگر افراز نشده باشه میتواند کس دیگر داخل بکنه، ولی اگر افراز شده باشه دیگه تنفیذ میشه لازم میشه. و روایت بعدی هم خب یه سری روایت های دیگه ای ما داریم، مثلا همین روایات، البته این روایت عبدالرحمن ابن حجاج حالا الان وقت گذشته، من یه روایت دیگه شم میخونم، سایر روایت بحث باب رو ببینید، از بعضی روایات استفاده میشه که این کش میتواند افراد دیگر رو داخل کنه به خاطر ولایتی که پدر بر اموال فرزندش داره، این داخل یکی از اصول ولایت پدر هست و اون یه جور دیگری از بعضی روایات استفاده میشه. حالا اینا چجوری اینا رو بتونیم با هم دیگه جفت و جور کنیم این خودش یه مورد بحثه. من حالا روایت بعدی رو بخونم. این ما در واقع شبیه روایت عبدالرحمن بن حجاج روایت محمد بن سهل عن ابیه هست. قال سهل تو ابو الحسن رضا علیه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده به طرف من ماله. این دقیقا هم روایت علی بن یقین مضمونش. ثم يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس به. این روایت محمد بن سهل عنوی با تعجب روایت علی بن یقین معناش میشه که هنوز کنه افراز نکرده. اون روایت علی بن یقین میگه اگر افراز کرده باشه دیگه نافذه. و بنابراین روایت عبدالرحمن بن حجاج رو ممکنه ما به اون شکل معنا کنیم، ولی روایت قرب الاسناد یه شکلی مدل دیگه است. حالا اینو ببینیم چیکار بکنیم. روایت قرب الاسناد عبدالله ابن حسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخی مصعب جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقه ثم بدا له ان يدخل فيه غيره من ولده ایصله ذلك قال نعم یسنع الوالد به مال ولدهی ما احب. چون پدره و پدر حق داره هر کار با مال فرزندش میکنه بکنه. این یه بحث دیگه است، یه مدل دیگه اینجا بحث و مطرحه. تو اون روایت علی بن یقین میگفت نه اگر افراز کرده باشه دیگه حق نداره. این یسنع الوالد به مال ولدهی ما احب ممکنه حالا ما بگیم که نه این مثلا اینجوری جمع کنیم بگیم که این مال فرزندش هست ولی این مالی هست که هنوز لازم نشده. یسنه و به مال ولدی ما احب، نه این که این رو مثلا جمع بین این روایات رو اینجوری معنا کنیم که این تا وقتی که افراز نشده پدر حق داره در مال ولدش اختیار داره. یعنی مال ولد رو دو جور بگیم، مال لازم و مال جائز، مال کنه ملک متزلزل و ملک غیر متزلزل، و پدر در ملک متزلزل فرزند حق داره. علی تندر حالا یه بحث این که جمع بین این روایات رو چیکار کنیم. یه حیث دیگه که ما از این، البته این روایات یه مشکل دیگه که توشون دارن، یه سری روایاتی داریم که میگه صدقه مالم یغبر صحیحه. اصلا صدقه اون با اون روایاتی که من بعدیشان جلسات قبل خوندم، این روایات با اونها باید یه مقداری نحوه جمع بین این روایات رو چکار بکنیم که از اون روایات استفاده میشه که صدقه مالم یغبر صحیحه. و بعد از اون روایاتش این نکاتی داره که حالا روایاتی که بحث صدقه مالم یغبر هم هست، اون روایات کل این روایات رو باید ملاحظه بفرمایید. روایات باب جواد وقت بلکشا و صدقه بهی قبل قسمه و قبل قبل که جلد 24 صفحه 172 هست، اون هم باید ملاحظه بشه. حالا من روایات دیگه‌ای که ممکنه ازش اعتبار قبض در صدقه استفاده بشه رو آدرساش اینجا میدم، بقیهش رو فردا یعنی شنبه توضیح میدم. 35 161 35 162 35 166 35 167 35 173 35 175، اینا رو حالا فردا یه درسی انشالله بخوانیم بعد ببینیم این روایات رو مجموعاً چه باید کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.